بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما صوره المتكلمون في حدوث العالم، يعني ما سوى الباري سبحانه زمانا بالبناء على استحالة القدم الزماني في الممكن، فمحصله أن الوجودات الإمكانية منقطعة من طرف البداية، فلا موجود قبلها إلا الواجب تعالى، والزمان ذاهب من الجانبين إلى غير النهاية، وصدره خال عن العالم وذيله مشغول به ظرف له، ففيه أن الزمان نفسه موجود ممكن مخلوق للواجب تعالى، فليجعل من العالم الذي هو فعله تعالى. عرض شد که یکی از بحث های جنجالی فلسفه بحث حدوث و قدم عالم هست. فلاسفه معتقدند که عالم دارای موجودات مجردی است که خارج از ظرف زمانه و اونها فقط حدوث ذاتی دارند، نه حدوث زمانی. و اما عالم ماده مشهور بین فلاسفه این است که اجرام فلکی اینها قدیم زمانی هستند و حوادث عالم عناصر اینها هستند که متصف به حدوث زمانی میشن. در مقابل فلاسفه متکلمین معتقد هستند که اولا مجردی غیر از ذات واجب تبارک و تعالی وجود نداره. پس هرچی ما سوی الله هست اینها همه مادی است. و ثانیاً این عالم ماده هم مسبوق به عدم زمانی است، یعنی زمانی بود که همین عالم ماده هم نبود و بعد خدای متعال عالم را در اون جزئی از زمان آفرید. موضع گیری های فلاسفه بیشتر در مقابل این حرف متکلمین هست. فلاسفه در مقابل متکلمین میگن این که میگید زمانی بود که عالم نبود، این زمان خودش مخلوق خداست. پس این که میگید زمانی بود، پس یعنی مخلوقی بود و زمان رو شما ابتدا براش قائل نیستید، کما اینکه انتها هم براش قائل نیستید. پس من حیث و لا تشعرون اعتراف میکنید به اینکه عالم قدیم است، یعنی لااقل یکی از مخلوقات خدا قدیمه و اون عبارت است از زمان. به علاوه این زمان حقیقتش مقدار حرکتی، جایی فرض میشه زمان که حرکتی باشد و حرکت وقتی تحقق پیدا میکند که ماده متحرکی باشد. پس برای تحقق زمان جسم لازمه، پس باید یک جسم قدیمی هم قائل باشید که این زمان را رسم میکنه. این شد دو تا موجود قدیم. و به هر حال حدوث زمانی به این معنا که عالم ماده مسبوق به عدم زمانی باشد، یعنی زمانی که عالم نبود، این فرض نامعقولی است. متکلمین در جواب حرفهای مختلفی زدند که در مراحل مختلف این کتاب متعددن و مکررن به حرفاشون اشاره شده. گاهی میگن که زمان از ذات باری انتزاع میشه، گاهی میگن یه امر موهومی است، مخلوق نیست، یه امر موهومی است. و مکررم جواب داده شده که این حرفا هم حاصلی نداره. اما اینکه بگیم زمان انتزاع میشه از ذات باری تبارک و تعالی، لازمش اینه که امر متغیر از ثابت به معنی ثابت انتزاع بشه. زمان یه امر تدریجی است که دائما موجود و معدوم میشه. این چگونه میشه از یه امر ثابتی که هیچ نحو زوال و تغییر نداره انتزاع کرد؟ و اگر بگید که لازم نیست که امر منتزع تابع منتزعان انهش باشه، یعنی سنخیتی بین منتزع و منتزعان لازم نیست، اگه اینجور باشه که لازمش این است که ما هر مفهومی رو بتونیم از هر چیزی انتزاع کنیم. مناسبتی که لازم نیست، پس هر چیزی رو میتونیم از هر چیز انتزاع کنیم. و اما اینکه زمان امر موهومی باشه، خب معناش اینه که واقعیتی نداره. چیزی که واقعیت نداره پس چی دربارش بحث میکنیم که عالم حاد حدوث زمانی دارد یا ندارد، یعنی حدوث موهوم دارد یا ندارد؟ بنابراین این سخنان متکلمین قابل توجیه صحیحی نیست. و اما اینکه خود مسئله حدوث عالم به چه صورت قابل تحلیل فلسفی هست، همینطور که عرض کردم در اطرافش بحث های خیلی زیادی شده. یکی از تلاش های مهمی که در این زمینه شده کتاب قبساتی است که مرحوم میرداماد نوشته، که اصلا محور این کتاب حدوث عالم. کتاب بزرگی است، از متن این کتاب شاید بزرگتر باشه، حدود 500 صفحه هست، همش درباره این اصل است. البته لوازم و توابعی هم داره، مسائل دیگه‌ای هم ضمناً طرح فرموده ایشون، ولی محور بحث اینه و انگیزه نوشتن این کتاب هم همینه که حدوث عالم را اثبات بکنه ایشون. ایشون برای عالم بما یشتمل علیه من المجردات یه حدوث دهری قائل هست، زائد بر حدوث ذاتی. یک بخشی از این کتاب در مقام این است که اثبات کند وجود دهر را و حدوث دهر را و اینکه عالم دهر واقعا از عالم واجب، از ذات واجب تبارک و تعالی که ظرفش را سرمد حساب می کنند متأخر است و تنها به اعتبار و تحلیل عقلی نیست. حقیقتا این یک نوع انفکاک وجودی است. تکیه ایشون این است که این حدوث دهری که ما برای عالم مجردات هم اثبات می‌کنیم، این یک حدوث انفکاکی است که واقعاً این موجود مخلوق از واجب انفکاک دارد در وعاء وجود. یه سعی بلیغی ایشون کرده در باب اثبات حدوث دهری که یک حدوث انفکاکی است و این حدوث را هم به مجردات نسبت میده و هم به فلک، چون ایشون باز زمان را معلول فلک میدونه. یه فلک اقصاص که با حرکت خودش زمان را تولید میکنه، اما ذات فلک اقصا زمان نداره. پس مجردات و فلک اقصا را ایشون قدر متعقن به حدوث دهری حادث میدونه، و اما مادون فلک اقصا را اینا حادث به حدوث زمانی میدونه. بعد از اینکه زمان پدید آمد، اون وقت اشیا در این ظرف زمان واقع میشه. اونی که مهم هست اینه که ایشون معتقد است که عالم طبیعت مبدأ زمانی دارد. یعنی درسته که ما نمیتونیم بگیم یک زمانی بود که عالم نبود، این معناش این است که باز به هر حال یک موجودی را، مخلوقی را غیر از خدا بپذیریم که وجود دارد. این حرف متکلمین که حدوث زمانی را به این تفسیر میخوان برای عالم ثابت کنن، این صحیح نیست، نامعقوله. ولی ما اگر حوادث را پیگیری کنیم، برگردیم به عقب، این عالم 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، 10000 سال پیش، فرض کنید 100000 سال پیش، بالاخره میرسه به جایی که تمام میشه. نمیشه گفت یک زمانی بود که عالم نبود، اما میشه بگن که از ناحیه بعد عالم تمام میشه، کمان که از ناحیه ختمش هم همینطوره. از این به بعد هم 1000 سال دیگه، 10000 سال دیگه، 100000 سال دیگه، 1,000,000 سال دیگه، بالاخره به یه نقطه‌ای میرسه که تمام میشه عالم. پس عالم از نظر زمان محدود است، هم از ناحیه بعد ازل و هم از ناحیه ختم و ابد. به این معنا میشه بگن که کل عالم طبیعت حادث است. بر روی این مسئله خیلی پافشاری میکنه ایشون و معتقد است که افلاطون و اتباعش هم قائل به همین قول بودن، قائل به حدوث زمانی عالم بودن، عالم طبیعت. و ارسطو بوده که قول به قدم عالم را مطرح کرده و کسان دیگری مثل ارسطو. و حتی ایشون معتقد است که ابن سینا هم قائل به قدم زمانی عالم طبیعت نبوده، بلکه این مسئله را جدلی و طرفین تلقی می کرده و استشهاد میکنه به بعضی از کلمات شیخ در منطق شفا که ایشون مثال میزده برای قضایای جدلی و طرفین به مسئله حدوث عالم. یعنی نه برهان میشه اقامه کرد بر حدوث عالم و نه برهان میشه اقامه کرد بر قدم عالم. البته اون چه ظاهر کلمات شیخ در شفا، در تعلیقات و نجات، کتاب های معروف ایشون هست، ظاهرش قدم زمانی عالم طبیعتی، اما ایشون یه همچه حرفی را به شیخ نسبت میده که از بعض کلمات شیخ چنین چیزی استفاده میشه. به هر حال ایشون در واقع سه قول به حکما نسبت میده. یکی قول به حدوث زمانی عالم به همین معنا، یعنی ابتدا داشتن زمانی عالم، این را به افلاطونیان نسبت میده. و یکی قول به قدم زمانی عالم که به ارسطوییان نسبت میده. یکی هم قول به توقف، یعنی نمیشه از راه برهان اثبات کرد که عالم حادث است یا قدیم، و این را به شیخ الرئیس نسبت میده. بعد خود ایشون در مقام این برمیاد که اثبات کند حدوث زمانی عالم را. عمده برهانی که ایشون اقامه کرده از راه تسلسله. البته خود ایشون هم در ادله تسلسل فرموده که شرط در جریان براهین تسلسل اجتماع در وجوده. ما وقتی بخوایم براهین تسلسل را جاری بکنیم باید حلقات سلسله مجتمع باشند و حوادثی که یکی پس از دیگری به وجود میاند و معدوم میشند، اینها چون اجتماعی در وجود ندارند براهین تسلسل درش جاری نیست. ولی از اون جهت که این حوادث اجتماعی در وعاء دهر دارند، وقتی دهر را پذیرفتیم و همه حوادث را قائل شدیم که در وعاء دهر موجودند، به لحاظ اون وجودی که در وعاء دهر دارند، اونجا دیگه تقدم و تأخر نیست، همه یک جا موجود هستند. سه یک اشرافی است که آدم بر یک جریان ممتدی از بالا پیدا بکنه و همه را یک جا ببینه. اون کسی که از بالا به عالم زمان نگاه میکنه و این حوادث را در طول زمان میبینه، اون میتونه برای این تسلسل را اقامه بکنه. مثلا برهان وسط و طرف که ایشون اینا برهان تام میمیده. بنابراین بر اساس تسلسل ایشون بیشتر تکیهش روی این برهانه که ما باید قائل بشیم به این که موجودات عالم مادی که قابل شمارش هست محدودن و از نظر ابتدا به نقطه‌ای میرسند که ما قبلش دیگه عدمه، دیگه هیچی نیست، نه زمان است نه غیر زمان، و از ناحیه ختم هم نهایت هم به نقطه‌ای میرسد که اونجا هم دیگه نه زمان است و نه غیر زمان. بساط زمان و زمانیات و ماده و مادیات برچیده میشه. و تشبیه میفرماید این جهت را به مکان. دیگه زمان و مکان اینها با هم در بسیاری از احکام شریک هستند. میفرماید که خود فلاسفه درباره بعد مکانی عالم قائل هستند به این که عالم محدوده و بعدش از نظر بعد متناهی است. اگه سوال بشه که بعد از این عالم، بعد از فلک اطلس مثلا، دیگه چی هست؟ میگن لا خلأ ولا ملأ، نه جای خالی، نه فضای خالی است، نه فضای پری، بعدش هیچی نیست، عدم محض. درباره زمان هم همینطوره. زمانم یه امتداد اسمال عالم قبلش و بعدش عدم محضه. و همونطور که در بعد مکانی عالم براهین تسلسل جاریه، بر اساس براهین تسلسل قائل به تناهی ابعاد هستند، در بعد زمانیش هم همینطوره، براهین تسلسل در اونجا هم جاری است، پس از نظر زمانی هم باید عالم محدود باشه. این حاصل اصاره کلمات میرداماد در قبسات. به نظر میرسه که هیچ کدوم از این براهین تمام نباشه و باید اون قولی را که ایشون به شیخ الرئیس نسبت داده بهش معتقد شد. حالا اگر نسبت به شیخ الرئیس صحیح باشه، برای اینکه این براهین تسلسل که ایشون فرمودند، ما وقتی براهین تسلسل را بررسی میکردیم به این نتیجه رسیدیم که این براهین فقط در علل فاعلیه تامه، اما در معادای اونها این براهین چون مربوط به اصول ریاضی و هندسی هست و موضوع این مسائل مقدار محدوده، در نامحدود اصلا این براهین جاری نیست. برهان مسامته، برهان سلمی، برهان تطبیق، این براهین را که برای تسلسل اقامه کردن، اینا همه در بعد محدود است. در نامحدود این مطالب جاری نمیشه. قواعد ریاضی است، قواعد ریاضی هم مختص به کمیت‌های محدوده. در ماورای کمیت‌های محدود قواعد ریاضی جاری نیست و این براهین مخدوش. فقط این براهین در علل جاری هست و از اون جهت هست که ما وجود واجب را بر اساس تثبت ابطال تسلسل میتونیم اثبات کنیم، ولی حتی تناهی ابعاد را هم نمیتونیم اثبات کنیم. برخلاف اون چه اتفاق جمیع فلاسفه هست، اونجایی که ما سراغ داریم که قائل به تناهی ابعاد هستند، در اونجا هم اشاره کرده بودیم که این برهان تمام نیست. ما نمیدونیم عالم متناهی است یا نامتناهی، حتی از نظر بعد مکانی برهانی برای مطلب قابل اعتماد باشه ما پیدا نکردیم، یا اگر این براهین تام هستن، تمام بودنشون ما نمیفهمیم. باید بیشتر توضیح بدم که عقلمون برسه. به هر حال اون چه از این براهین ما به دست آوردیم این است که در حدی نیست که یقین آور باشه. پس نه تناهی ابعاد را میشه اثبات کرد و نه تناهی زمان را و نه لا تناهیش را، دلیل بر اون طرفش هم نداریم. پس باید مسئله را گذاشت در بوته اجمال، فذره فی بقعت الامکان. اگر یک دلیل قطعی عقلن یا نقلن قائم شد ملتزم میشیم بهش، اگر نه باید همینطور در این مسئله متوقف بود. البته ادعا شده که ادله نقلی در این زمینه زیاد است و متضافر است بر حدوث و ابتدا داشتن عالم، ولی ظاهراً اینها هم صریح نیست. مثلا فرض فرمایید که ظاهر آیات کریمه قرآن این است که اولین آدم، اولین انسان حضرت آدم بود، علی نبینا و آله و علیه السلام. اما اگه یه آیه دیگه میگفت که قبل از این آدم هم یه آدم دیگری خدا خلق کرده بود، آیا این آیه را نفی میکرد؟ کمان که در بعضی روایات چنین چیزی هست که قبل از این آدم هم آدمی بوده. سوال میکنه راوی قبل از اون آدم چی بود؟ میگه بازم قبل از اونم آدم دیگری بود. اگه یه همچو آیه ای داشتیم یا یه روایت قطعی و صدور و قطعی و دلاله ای داشتیم بر اینکه قبل از این آدم هم آدمی بود، این نمیتونست این دست از این ظواهر ابتدایی از قرآن برداریم، بگیم این قرآن ناظر است به این نسل موجود بشر، اما جلوترش آیا انسانی بوده یا نه ساکت ازش. یه ظهور بدویست، قابل اعتماد نیست. یا ظاهر آیات کریمه قرآن این است که این انسانهایی که از نسل حضرت آدم هستن همه از بین میرن، کل من علیها فان. آیا اگه یه آیه دیگری میگفت که بعد از این که اینها فانی شد خدا یه عالم دیگری باز خلق خواهد کرد،
این آیه رو نفی میکرد؟ نه، ما تعارضی بین دوتا آیه نمیدیدیم که قابل جمع نباشه. این است که آیات و روایات هم صریح نیست. بله، ظهور ابتدایی داره، ظهور ابتداییش قابل انکار نیست، اما طوری صریح باشه که قطع آور باشه که این عالمی رو که ما در زندگی میکنیم، چه از موجودات زندهش و چه از موجودات غیر زنده، مسبوق به یک عالم دیگری نیست و سلسله زمان در یک نقطه ای حتما چه از نظر بعد و چه از نظر خط تمام خواهد شد. دلیل قاطعی بر این مطلب نداریم. پس تا اونجایی که ما تفحص کردیم و عقلمون رسیده، نه دلیل عقلی و نه دلیل نقلی، نه بر حدوث و نه بر قدم، هیچ کدام نداریم. و اما ما صوره المتکلمون فی حدوث العالم، یعنی ما سوی الباری سبحانه زمانن، متکلمین برای حدوث زمانی عالم قائل شدند به اینکه فی البناء علی استحاله القدم الزمانی فی الممکن. اولا اینا ممکنه، معتقدند که هیچ ممکنی قدیم زمانی نمیشه، کمان که هیچ ممکنی مجرد نمیشه. و محصله ان الوجودات الامکانیه منقطعه من طرف البدایه فلا موجود قبلها الا الواجب تعالی. ولی در این حال این حرف رو زدن، گفتن از زمان ذاهب من الجانبین الى غیر النهایه، هیچ موجود حادثی نیست که مسبوق به عدم نباشد، اما زمان هست، زمان همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. این زمانی که یک امتداد طولانی است از ازل تا ابد کشیده شده، صدره خال عن العالم، آغازش خالی هست، عالمی درش نیست، و ذیله مشغول بهی، دنباله این امتداد زمانی هست که عالم درش واقع شده. مثل یک فضای خالی فرض بکنید که عالم در یک گوشش واقع شده، بقیهش خالی است. زمانم رو اینجوری فرض کرده. اتفاقا در فضا هم یه همچون قولی هست که بعضی گفتن خود فضا، خود خلأ، این یک چیز نامتناهی است، منتها عالم جسمانی در یک قسمتی از این فضای نامتناهی واقع شده. در زمان هم متکلمین اینجوری قائلن، اینکه زمان یک ظرف خالی است از ازل تا ابد کشیده شده، عالم در یک جزئی از این ظرف واقع شده. این ما صوره المتکلمون ففیه ان الزمان نفسه موجود و ممکنون، خود زمان خداست یا مخلوقه؟ نمیتونید بگید که زمان خداست، پس خودش موجود ممکن است. مخلوق للواجب تعالی فلیجعل من العالم، پس زمانم با جزء عالم حساب کرد. عالم یعنی ماسوی الله، پس ماسوی الله شامل زمانم میشه. زمان که گفتید ابتدا نداره، پس معلوم میشه عالم ابتدا نداره ولو به بعض اجزایه. و اندزاکه لیس ورا الواجب و فعلیه امر آخر، وقتی زمانم رو جز عالم حساب کردیم وقت میشه عالم یعنی مجموع ماسوی الله. فلا قبل حتی یستقر فیه عدم العالم، وقتی زمانم رو جز عالم حساب کردیم دیگه عدم زمانی معنا نداره. عدم زمانی یعنی زمانی که یه چیزی درش نیست، زمانی دیگه نیست، پس عدم زمانی هم نخواهد بود. حتی یستقر فیه عدم العالم استقرار المظروف فی ظرفه، که عدم عالم رو ما به اون زمان نسبت بدیم اونطور که مظروف به ظرف نسبت داده میشه. این یه اشکال. الا ان القول بلا تناهی الزمان اولا و آخرا یناقض قولهم به استحالت القدیم الزمانی، اونا گفتن قدیم زمانی در غیر واجب محاله. خب زمان شد یکیش قدیم زمانی، زمان وقتی مسبوق به عدم زمانی نیست میشه قدیم زمانی. مضافا الى ان الزمان کم من عارض للحرکه القائمه بالجسم، از طرف دیگه ما تحقیق کردیم که زمان کمیت حرکت است، جایی که حرکت نباشد زمان نیست، پس برای فرض زمان باید حرکتی را در نظر بگیرید. حرکت هم موضوع میخواد، ماده ای را باید در نظر بگیرید، پس باید یک جسم قدیمی را فرض کنید که متحرک است و با حرکت زمان را رسم میکنه، پس باز قدم عالم اثبات میشه. مضافا الى ان الزمان کم عارض للحرکه القائمه بالجسم و عدم تناهیه یلازم و عدم تناهی الاجسام و حرکاتها. باید بگید یک جسم نامتناهی از نظر طول زمانی و دارای حرکت نامتناهی بوده که زمان را رسم کرده. منظور این عدم تناهی از نظر بعد نیست، از نظر طول زمانی. وقتی اینو پذیرفتید باز میشه معناش قدم العالم و هو قدم العالم المناقض لقولهم به حدوثی. اینها اشکالات اساسی است که فلاسفه به متکلمین وارد میکنند. وقد تفصى بعضهم ان اشکال لزوم کون الزمان لا واجبا ولا معلولا للواجب. تفصى ان اشکال، بله، میگن اگر شما بگید که یکی اشکال اول این بود که زمان اگر قدیم بدونید، یا باید بگید خداست یا بگید مخلوق خداست. اگر مخلوق باشه میشه عالم قدیم، اگر خالق باشه که باید بگید پس دوتا خدا هست. اونا میگن که ما میگیم نه خالق است نه مخلوق. چطور؟ میگیم امر اعتباری است. تفسی جستند، خودشون را خلاص کردن از اشکال به این صورت: به ان الزمان امر اعتباری گن لا بأس بالقول بکونه لا واجبا ولا معلولا للواجب. وقتی امر اعتباری شد، این دیگه نه خالق است نه مخلوق، مثل سایر امور اعتباری. و فیه انه یستوی هی نردن ان قول به حدوث العالم و قدمه زمانه. اگر بنا شد یه امر اعتباری باشه که یک منشأ حقیقی ندارد، چه بگیم عالم قدیم است چه بگیم حادث است. نعتبره حادثا و نعتبره قدیما، ملاکی که نداره. از لا حقیقت الزمان. اینجا منظورشون از اعتباری همونه که گاهی خودشون هم تعبیر کردن به امر موهوم. گاهی ما اعتباری میگیم به چیزی که منشأ حقیقی داره. خب ما نقل کلام میشه در اون منشأش. اما اینا که میگن اعتباری، کما اینکه در بعضی جای دیگه هم تصریح کردن، میگن امر موهومی است. میگن وقتی موهوم شد دیگه وجود عدمش مساوی. و تفصا انها آخرون، بعضی دیگه دیدن نه، این موهوم گفتن این مشکلی را حل نمی کنه و بالاخره خودشون دوباره مبتلا میشن به اشکال. گفتن نه، نمیگیم موهوم است، میگیم امر انتزاعیه. از چی انتزاع میشه؟ از خود ذات واجب. تفصا انها آخرون به ان الزمان انتزاعی منتزع من الوجود الواجبی تعالی عن ذلک. بعترض علیه، گفتند خب اگر انتزاعی است باید تابع منتزعان ان باشه. این امری که عین تغییر است باید از یه شیء متغیری انتزاع بشه. گفتند نه، لزومی نداره. امر متغیر را مفهوم متغیر از امر ثابت انتزاع میکنه. خب این لازمش اینه که هر چیزی از هر چیزی بشه انتزاع کنند و این دیگه سفسطه میشه. و اعترض علیه به ان لازمه او عروض و تغییر لذات الواجبیه. چون این امر انتزاعی است، این عین تغییره، پس اون منشأ انتزاعش هم باید تغییر داشته باشه. و اجیب ان به ان لا نسلم وجوب المطابقه بین المنتزع و المنتزع ان. کی گفته که باید امر انتزاعی تابع منتزع انش باشه؟ نه خیر، امر انتزاعی تغییره اما منشأش امر ثابته. و انت خبیرون به انه التزامون به سفسته. اگه اینجوری شد، ما هر امر انتزاعی رو از هر چیزی باید بتونیم انتزاع کنیم، ملاکی نداره دیگه. این آخر کلام در باب حدوث و قدم عالم. اونهایی که قائل به قدم شدن یه جور دیگه استدلال کردن. گفتن نه تنها ما دلیل نداریم بر حدوث عالم، بلکه دلیل داریم بر اینکه باید عالم قدیم باشه. و اون از این راه هست که اگر بگیم عالم مبدئی دارد و منتهایی داره، باید فیض خدا منقطع باشد. دیگه پیش از اون مبدأ و بعد از اون مبدأ دیگه فیض خدا نیست، پس عالم باید منقطع، فیض خدا باید منقطع باشه. عالم که فیاضیت علل اطلاق الهی اقتضا میکند که همیشه فیض ایجاد کند. شما زمان عالم را محدود کردید به یک مقطعی که قبل از اون دیگه عالم نبود. چرا نبود؟ خدا نمیتونست ایجاد بکنه، بخل کرد از اینکه جلوتر عالم رو ایجاد کنه. فیاضیت خدا اقتضا میکنه که همیشه عالم باشه، بعدش هم همینطور. یه وقت این عالم معدوم میشه، چرا معدوم بشه؟ باز هم خدای موجوداتی خلق میکنه. و این یک دلیل به اصطلاح ظاهر پسند، ظاهرش خوش ظاهری است. ایشون میفرمان این دلیل تمام نیست، برای اینکه ما درست قائل هستیم به دوام فیض الهی، اما فیض الهی که منحصر به عالم ماده نیست، عالم مجردات دائم است، دوام فیض در همونجا کافی است، اون عالم همیشه موجود. بعد اشاره میکنند به اینکه کسانی گفتند که این عالم باید تکرر پیدا کنه، یعنی مثلا هر 30,000 سال یا 36,000 سال یا 360,000 سال کل عالم دوباره تکرار میشه. یه همچه قولی هم در بین بعضی از فلاسفه هست و استنادشون هم به همینه که خب خدا یه بار این عالم رو خلق کرد و مثلا 30,000 سال یا 300,000 سال یا 360,000 سال طول کشید. این تغییراتی که در این عالم پیدا شده به خاطر این حرکات و اوضاع مختلفه ایست که موجب استعدادات مختلف برای ماده شد و حوادث خاصی را به وجود آورد. اما این تغییر، این حرکات افلاک و اینها بالاخره به یه جایی میرسه که برمیگرده میشه مثل شکل اولش. وقتی مثل شکل اول شد دوباره اقتضا میکنه که همون حوادث تکرار بشه. الان ما این اختلافات عالم طبیعت را، حدوث و تغییرات را به چی تحلیل میکنیم؟ طبق نظر فلاسفه به اختلاف اوضاع افلاک. میگیم این محاذات هایی که فلک ها پیدا میکنه و هر نقطه، هر کره در یه نقطه واقع میشه و اینا، این یه فرمولی درست میکنه که باید فلان پدیده اینجا اتفاق بیفته، ماده را مستعد میکنه برای این صورت خاص. بالاخره اینها اینقدر تغییر میکنه و نه تا برمیگرده باز به همون وضع اول. وقتی برگشت وضع اول، باز اقتضا میکنه که همون حوادث دوباره تکرار بشه. بر این اساس معتقد شدند که عالم قابل تکرره. چه اندازه؟ بی نهایت. مجموع این عالم عمرش مثلا 360 هزار سال دیگه، اکثر چیزی که نقل شده مثلا بعضی احتمال داره. 360 هزار سال پیشتر یک جریانی عین همین جریاناتی که حالا هست اون وقت بوده و 360 هزار سال بعد دیگه هم باز عین این جریانات تکرار میشه. به این صورت اینها قائل شدن به تکرر عالم و ادوار و اکوار. و استنادشون هم به این است که خب فیض باری نباید منقطع باشه. این مسئله فصل آخری درباره این موضوعه که آیا دوام فیض اقتضا میکنه یه همچو فرضیاتی را، نظریاتی را یا نه. الفصل الرابع والعشرون فی دوام الفیض. قد تبین فی الابحاث السابقه ان قدرته تعالی هی مبدعیته للایجاد و علیته لما سواه. گفتیم قدرت واجب خودش علت تامه است برای پیدایش عالم. بله، حوادث جزئی که اینها یک علل مؤدی هم میخواد، اما مجموع عالم، نظام جملی عالم به اصطلاح فلاسفه، این نظام علتی غیر از ذات خدا نداره. قدرت خداست که علت شده برای پیدایش این نظام جملی عالم، این عالم به وحدتی و نظام کلی. بنابراین خود قدرت علت است و دیگه شرطی نداره. قائل به اراده حادثه هم که نیستیم که بگیم خدا یه وقت اراده نداشت عالم رو خلق نکرد، یه وقت اراده کرد اون وقت خلق کرد. اگه این قائل به این مطلب بشیم که همون حدوث اراده در ذات هست و اون اشکالات رو پیش میاره، پس چاره اینا داریم به این که بگیم علت تامه پیدایش عالم خود قدرت خداست. این قدرت هم اقتضا میکنه که همیشه عالم موجود باشه. مبدعیته للایجاد و علیته لما سواه و هی عین الذات المتعالیه و لازم ذلك دوام الفیض و استمرار الرحمه و عدم انقطاع العطیه و لا یلزم من ذلك دوام عالم طبیعه. بله، فیض خدا ممتد است، اما عالم طبیعت هم باید ابدی باشد؟ میفرمایم نه، این لازمش نیست. چرا؟ برای اینکه عالم طبیعت دیدیم مجموعه ای از حوادثی است که هر یک از اینا حادث است، مجموعش هم حادث خواهد بود. نمیشه غیر از این باشید. هر قدر شما بگید بیش از این باشد عالم از نظر زمان، باز مجموعه ای است از حوادث. پس هیچ وقت نمیشه بگیم مجموعه از حوادثی که هر یک از اینا حادث زمانی است، مجموعش حادث زمانی نیست. دلیل ایشون این بود دیگه. حاصلش این است که فرض ندارد اصلا عالم طبیعت نامتناهی باشید. بله شما میتونید بگید اندکی بیشتر، اون وقتی که فانی میشه بگید یه مقدار دیگه هم ادامه پیدا کنند، اما باز هم میشه محدود. فرض کنیم که مجموعه ای از آحاد عددی را تشکیل بدهد که نامتناهی باشه. این فرضش غلطه، چون عدد چیزی است که قابل تقسیم هست به متساویین اگر زوج باشه، یا به غیر متساویین اگر فرد باشه. بالاخره قابل تقسیمه و برمیگرده بالاخره عدد به آحاد. هر عددی از واحدها تشکیل میشه. وقتی واحدها متناهی بود، مجموعش هم میشه متناهی. حوادث عالم هم اینطوره، هر حادثش متناهیه، مجموعش هم متناهیه. نمیشه مجموع عالم رو فرض کرد که از نظر زمان نامتناهی باشه. یعنی امتناع وقوعی داره اصلا یه همچی چیز. عرض کردیم این بیان ظاهرا تمام نیست. این که ما بگیم چون هر یک از اجزای عالم حادث است، پس کلش هم حادث است، اینجور استدلال کردن تمام نیست. به خاطر اینکه معنای حادث بودن هر یک از این اجزا مسبوق بودن به عدم زمانی خودش بود. این وصف را نمیتونیم نسبت به کل عالم سرایت بدیم، چون کل عالم دیگه مسبوق به عدم زمانی نیست. و اگر گفته بشه که خب هر یک از اینها مبدأ زمانی دارد، پس کلش هم مبدأ زمانی دارد، اون هم تمام نیست. برای اینکه اگر فرض کنیم این کل نامتناهی هست، مبدأ زمانی نداره. و اگر فرض کنیم متناهی است، که خب این عین مطلوبه، یعنی مصادره به مطلوب میشه. ما نمیدونیم که آیا این حوادثی که هست یک عدد متناهی بر اینها صادق است یا صادق نیست. بگیم چون هر یک از اینها محدود اول دارد، پس اون یکی هم اول دارد، کلش هم اول دارد. این نمیشه از این راه اثبات بکنه. کمان که یه امتدادی را ما وقتی نامتناهی، اگر یه خط نامتناهی فرض کردیم، هر قطعه ای از این خط متناهیه، اما نمیشه بگن مجموعش متناهیه. هر جایش شما دست بگذارید از این خط نامتناهی، این متناهیه. وقت بگیم اونم آخر مجموع خط هم که مجموع این قطعات، پس اونم متناهیه. نه، این استدلال صحیح نیست. ممکنه خط باشه نامتناهی. اگه خط نامتناهی محال باشه، دلیل دیگری داره. از اینجا نمیشه استدلال بکنن که چون مجموع قطعاتش متناهی هست، پس مجموع خط هم متناهی. این ظاهرا دلیل تمام نباشد بر اینکه حتما عالم باید حادث باشه. ولی میشه فرض کرد که واقعا طبیعت عالم اقتضای محدودیت داشته باشه. چطور در تناهی ابعاد میگن اصلا طبیعت عالم اقتضا دارد که این بعدا داشته باشه؟ بیش از این نمیشه. اصلا عالم جسمانی بیش از این امکان نداره. البته ما اینم رو قبول نداریم، برهانی نداره، اما دلیل بر نفیش هم نداریم. محال نیست عقلا که یک موجودی باشد ذاتاً اقتضای محدودیت رو داشته باشه. اگر بخواهد این موجود موجود باشد، باید با این حدود موجود باشه. این فرضش محال نیست و دلیلی بر نفی و ابطال این مطلب نداریم. از این جهت هست که مسئله حدوث عالم را به نظر ما عرض کردم که جدلی و طرف این هست. یعنی نمیتونیم برهان اقامه کنیم برای اینکه حتما باید محدود باشد، چه از نظر بعد مکانی چه از نظر بعد زمانی، و نمیتونیم برهان اقامه کنیم برای اینکه حتما باید نامحدود باشه. ایشون خواستن برهان اقامه کنند که حتما باید محدود باشه از این راه که عالم مجموعه ای است از حوادث، که هر یک از اینها حادث زمانی است، پس کلش حادث زمانی است. عرض کردم ظاهرا این برهان تمام نیست. بله، از دوام فیض واجب ثابت نمی شود که عالم دائمی است. چرا؟ برای اینکه ممکن است عالم اصلا اقتضای محدودیت داشته باشه. این ما میگیم ممکن است، اما ایشون می فرمان ثابت است. توجه می فرمایید؟ ایشون میفرمایند دوام فیض جایی است که امکان داشته باشد در جریان فیض. عالم چون طبیعتش اقتضای محدودیت داره امکان جریان فیض ندارد. اصل این مطلب را من قبل از میر داماد از کسی ندیدم، ایشون اینو ابداع میکنه. یه همونطور که شما میگید ذات عالم اقتضای محدودیت مکانی دارد، بعدش ابعادش میگید باید متناهی باشه، محال است غیر از این بشه، در زمانم همینو ما میگید. اما برهان بر این مطلب نداریم. باید بگیم که نمیشه گفت دوام فیض الهی حتما مقتضی ازلیت و ابدیت عالم است. چرا؟ برای اینکه احتمال میدیم که این محدودیت لازمه ذاتی این عالم باشه، یعنی طبیعت عالم اقتضای این محدودیت رو داشته باشه. چنین احتمالی دافعی نداره. پس صرف این که فیض باری دائمی است اقتضا نمی کند که عالم طبیعت دائمی باشد. اگر طبیعت عالم چنین اقتضایی نداشته باشه، ثابت بشه، بله میشه از دوام فیض این مطلب استفاده کرد. اما چون چنین احتمالی هست که اصلا طبیعت عالم اقتضای محدودیت داره، اینه که از به استناد دوام فیض نمیشه برای لاتناهی عالم استدلال کرد. منتها ایشون میفرمان نه تنها احتمالشو میدیم بلکه برهان داریم بر این که طبیعت عالم اقتضای محدودیت داره و اون اینه که عالم مجموعه ایست از حوادث و چون هر یک از اینا متناهیست مجموعش هم متناهیست. ولا یلزم من ذلک دوام عالم طبیعه. کی لازم میامد؟ اون وقتی که امکان وقوعی داشت دوام عالم، ولی امکان وقوعی ندارد. چرا؟ لأن المجموع لیس شیئا وراء الاجزاء و کل جزء حادث مسبوق بالعدم. پس کل عالم حادث مسبوق بالعدم، این طبیعت عالم است و نمیشه غیر از این باشه. نکته دیگری که عرض کردم مسئله تکرار عالم بود، که خب این عالم محدود از نظر مکانی و زمانی ولی دوباره مکرر بشه، عین این حوادث دوباره تکرار بشه. بلا تکرر فی وجود العالم الا ما یراه القائلون بالادوار والاکوار لعدم الدلیل علیه. برای این مطلب بعضی خواستنی استدلالی بکنه. و ما قیل ان الافلاک والاجرام العلمیه دائمه الوجود به اشخاصها. از کردم که مشهور بین فلاسفه و تبع ارسطو همینه که افلاک قدیم هستند و دائمی الوجودند، شخصشون هم دائمی. و کذلک کلیات العناصر والانواع الاصیله المادیه دائمه الوجود. اینم رو جلسه قبل عرض کردم که معتقدن که انواع اصیل مادی اینها هم ازلی و ابدی هستند، فقط اشخاص این انواع هستند که حادثه. نظرن الى ان الالها مفارقتون آبیتون عن التغیر. چرا جرم فلک ابدی است؟ برای اینکه افاضه کنندش عقل اول است، که عقل اول ابدی است، اون اقتضا داشته پیدایش این جرم فلک را و این اقتضا اختصاص به زمانی نداشته، پس این ابدی است. این جور استدلال که کردن یدفعه عدم و دلیل یدل علی کون هذه العلل تامه منحصره غیر متوقفه فی تاثیرها علی شرایط و معدات مجهوله لنا. شما اگر اثبات میکردید که اینها علت تامه هستند، مثلا فرض کنید که فلک علت تامه است، فلک اقصا برای عالم عناصر یا برای حوادث این عالم، برای انواع این عالم، اگر چنین چیزی را اثبات میکردید بله. اما ممکنه که برای پیدایش این انواع شرایط و معداتی لازم باشه. اگر شرایط و معدات ایجاب نمیکرد که یک نوع خاصی در عالم موجود باشد، صرف اینکه علتش عقل فعال است یا فرض کنید فلک اقصا است، این دلیل نمیشه برای اینکه این باید باشه حتما. و ما دلیلی نداریم که برای ثبوت انواع علت تامه فقط عقل مجرد است. نه، ممکنه معداتی دخالت داشته باشه. شما میپرسید چه معداتی؟ نمیدونیم. مگه ما همه چیز رو میدونیم؟ یه شرایط خاصی بوده برای پیدایش یه نوعی، بعد این شرایط از بین رفته، اون نوع هم منقرض شد. که شما میگید همه انواع اصیل، انواع اصیل دائمی هستند و علتشون مجرد ثابت هست، میگیم علتشون هست اما علت تامه نیست، ممکن است معداتی خواسته باشه. در واقع این بیان ابتداعا ایهام میکنه که ایشون دارن جواب میدن از ثبات افلاک و اینها، و این جواب به اون اشکال نمیخوره. اونا میگن افلاک ثابت هست برای اینکه عقل اول ایجاد کرده. دیگه عقل اول اگر علت باشد برای وجود جرم فلکی، دیگه معدات و اینا معنا نداره، اون مجرد تام است، چیزی دیگری نیست. همطور که ذات واجب برای ماسه والله علت تامه هست، عقل فلک، عقل اول هم برای فلک اول اونطوری که اینا میگن علت تامه است، دیگه معنا نداره، شرایطی ماده ای نیست تا شرایطی خواسته باشه و معداتی داشته باشه. یکی این جواب به این اشکال نمیخوره، مگر اینکه اشکال را اینجوری تقریب کنیم، بگیم اون مقدمه هست، اون افلاک و اینها برای ثبات انواع. اینا ذکر کردن برای این نقطه آخریش که میخوان بگن کلیات عناصر و انواع اینها ابدی هستن، برای اینکه علتشون ثابت و دائمی است. اشکال به همین قسمت اخیر میفته، میخوره، نه اشکال به اصل افلاک و اینها. حالا راجع به افلاکش بعد میفرمایند که ما دلیلی بر وجود افلاک اصلا نداریم. پس برای اینکه این اشکال و جواب با هم جوش بخوره، میگیم این افلاک و اجرام رو که ذکر کردن برای اینه که اثبات کنند که اینها علت پیدایش انواع هستن و چون دائمی هستن پس انواع هم دائمی است. پس تکیه اشکال روی دوام انواع است، یعنی نوع انسان باید ابدی باشه مثلا. اون وقت جوابش این است که ما قبول نداریم که این اجرام ثابت اینها علت تامه باشن برای پیدایش یک نوع، ثابتی که چون اینها همیشه بودن پس باید انواع هم همیشگی باشه. این نتیجه را از این نمیشه گرفت، علاوه بر این که خود افلاکش هم ثابت نیست، چرا سبه ازلیتش. یدفعه عدم و دلیل یدل علا کون هذه العلل تامتا منحصرتا غیر متوقفتا فی تأثیرها علا شرایط و معدات مجهولت لنا. چرا اینجور نباشه؟ چرا نگیم یه شرایطی دیگه هم داره که برای پیدایش انواع اون شرایط لازمه؟ تختلف و معلولاتها باختلافها، وقتی این شرایط عوض میشه معلولاتش هم اختلاف پیدا میکنه، دیگه یک نوع از معلول باقی نمیماند، نوع دیگری به وجود میاد. و بنابراین این که شما خواستید بگید که تمام ادوار عالم متشابه هستند برای اینکه یک علت همه اینا رو ایجاد میکنه، نه، اینم ثابت نمیشه. فلا تتشابه الخلقه فی ادوارها. الا ان القول بالافلاک والاجرام غیر القابله للتغیر و غیر ذلک کانت اصولا موضوعه من الهیئه و طبیعیات القدیمتین. این مسئله افلاک و اینها از هیئت و طبیعیات قدیم به عنوان اصل موضوعی گرفته شده، اینا مربوط به فلسفه نیست، فلسفه که اینا رو اثبات نمی کنه. و حالا معلوم شده که این از اصول موضوعی که آریه گرفته شده بوده از طبیعیات، اینا درست نیست اصلا. بنابراین ما نمیتونیم مسائل فلسفی رو مبتنی کنیم برای فرضیات غلطی که از طبیعیات گرفته شده بوده. الا ان القول بالافلاک والاجرامی که قابل تغییر نباشد و غیر از اینها، یعنی مثلا نفوسشون و اینها، اینها یه اصول موضوعی بوده که از هیئت و طبیعیات قدیم گرفته شده. و قد انفسخ الیوم هذه الآراء، این آرا دیگه از بین رفته و باطل شده. بنابراین قدم افلاک هم ثابت نیست، چه رسد به انواعی که در سایه تغییر اوضاع افلاک به وجود میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا را شکر می‌کنیم که موفق شدیم این کتاب را به پایان برسونیم و از برکات مؤلف بزرگش رضوان الله تعالی علیه استفاده کنیم. همطور که ملاحظه فرمودید، اگر گاهی به عنوان سؤالی یا اشکالی چیزی مطرح شده، اینا در واقع مطالبی بوده که از خود ایشون ما یاد گرفته بودیم و جای دیگری تحویل دادیم. و بنده به سهم خودم اونچه در مورد فلسفه و تفسیر و معارف اسلامی دارم مرهون این شخصیت بزرگ کم نظیر اسلامی هستم که خدای متعال بر ما منت گذاشته بود و درک محضر ایشون را نصیب ما کرده. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق بده که با بهره‌گیری از این برکات عظیم این مرد و سایر اساتید و بزرگانی که هستند یا به جوار رحمت الهی پیوستند، بتونیم ما هم نقش خودمون را در جامعه اسلامی که تشکیل شده ایفا کنیم و واجبات و وظایفی که به عهده داریم درست بشناسیم و درست عمل کنیم. یه نکته‌ای که دوست دارم در اینجا روش تکیه کنم و باز هم از زندگی این مرد عظیم استفاده کنم و مشوقی باشه برای فعالیت‌های علمی و تحقیقی دوستان، اینه که ایشون موقعی در یک موقعیتی به این تحقیقات پرداختند که نه تنها مشوقی در کار نبود، بلکه عوامل مزاحم فراوان بود و نه تنها امکانات مادی ایشون برای توسعه کارشون و تحقیقاتشون نداشتند، بلکه در یک فشار شدید مادی زندگی میکردند که اگر من مطمئن هستم عشر اون فشارهایی که ایشون در زندگیشون از نظر مسائل مادی و اقتصادی و اجتماعی داشتن عشرش را بنده داشتم، یک روزش هم حال مطالعه و تحقیق و تحصیل نمی داشتم. ولی ایشون انگار که اصلا در زندگیشون هیچ مشکلی وجود نداره، همیشه سر ساعت دقیق در درس شرکت می کرده. یادم نمیاد یک روز ایشون بدون یک عذر موجه شرعی مثلا کسالتی، مرض شدیدی، چیزی درس تعطیل کرده باشه و یا حتی یک روز 10 دقیقه از وضع ساعت مقررشونیشون تخلف کرده باشه. حالا 10 دقیقه رو عرض میکنم برای احتیاط، شاید حتی 5 دقیقه هم ایشون تخلف نداشته. برف، بارون، گرما، سرما، همیشه ایشون سر موقع سر درس حاضر بودن و همیشه هم مطالعه کرده و پخته تدریس میکردن. اینجور نبود که مثلا یه وقتی مشکل خانوادگی داشتن یا مثلا مسئله‌ای براشون پیش اومده بوده به درسشون لطمه میزنه. همیشه بر درسش مسلط، مطالعه کرده و با علاقه شدید به درس و به شاگردهاشون به کارشون ادامه میده. این باید یک اسوه‌ای باشه برای ما که مسائل زندگی، مشکلاتی که برامون پیش میاد، چه مسائل شخصی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، ما رو از کار تحقیق باز نداره و فکرمون رو مشغول نکنیم. البته این خیلی در اختیار آدم نیست، چون ما بالاخره هممون به یک ضعف‌های روحی مبتلا هستیم، ولی دست کم باید توجه داشته باشیم به اینکه چنین چیزی ممکن است و تلاش کنیم که مسائل زندگی ما رو از درس و بحث باز نداره. این یه نکته‌ای که از زندگی ایشون استفاده میشه. و نکته دیگه این که فشارهای مادی و عدم امکانات نباید بهانه‌ای بشه برای اینکه آدم دست از کار تحقیق بکشه. و حالا فرصت نیست که من درست مجسم کنم برای شما شرایط سختی را که ایشون میگذروندند در طول دوران تحقیقشون و فعالیت‌هاشون و فعالیت‌های علمیشون، ولی برای نمونه، چون این جریان برای من خیلی دردناک بود، این را عرض میکنم که در سنی ایشون قریب 70 سال من خودم دیدم که شخصا توی کوچه ها دنبال خونه اجاره‌ای میگشتم. یه همچه شخصیتی بعد از اینکه بیش از 30 سال، قریب 40 سال در حوزه اینجور خدماتی را عرضه کرده بود به عالم اسلام، هنوز در قریب 70 سالگی خونه‌ای که توش بشینه نداشت و حتی کسی نداشت که براش یه خونه اجاره کنه و منتقل بشه. خود ایشون شخصا تو کوچه ها میگشت برای اینکه خونه اجاره‌ای پیدا کنه و از نظر مالی اونقدر در مضیقه بود که تا همین اواخر ایشون مبالغ گزافی مقروض بود و هیچ کس اطلاع نداشت. مرحوم آقای قدوسی رضوان الله علیه اواخر عمرشون ایشون می‌فرمود که مرحوم آقای طباطبایی مبالغ زیادی مقروض بود که من تا همین اواخر اطلاع نداشتم و هنگامی اطلاع پیدا کردم که در اثر یک پیش آمد غیر منتظره یه تیکه زمین ایشون داشت در تبریز، اون قیمت پیدا کرده بود، اونو به فروش رسوند و با پول اون قرضهاشو ادا کرد و این خونه ای را که این اواخر تهیه کردن با اون پول اون زمین ساختن. اون وقت من فهمیدم که ایشون این مبالغ مقروض بوده و هیچ کس اطلاع نداشته که اصلا چنین قرضی ایشون داره و هیچ در زندگی ایشون نمودی نداشت که ایشون ناراحتی داره، گرفتاری داره. به هر حال نبود امکانات، فشارهای مادی و فشارهای اجتماعی، اینا هیچ کدوم نباید عذری بشه برای اینکه آدم در راهی را که تشخیص داده وظیفش هست تلاش بکنه و پیش بره. نکته سوم اینه که ایشون در این محدودیت‌ها و این فشارها و عوامل مزاحمی که از خارج به صورت‌های مختلفی برای ایشون تراشیده میشد و میخواستن حتی جلو درس ایشون رو بگیرند، که فعالیت‌های خیلی زیادی شد از خارج از قم و بعضی ها در داخل قم هم که درس‌های ایشون تعطیل بشه، ایشون با متانت و بدون اینکه خم به ابرو بیاره برخورد کرد با مسئله. نه تنها درس ایشون تعطیل نشد، بلکه مبدا خیرات و برکاتی برای قرن‌های آینده شد و با اون کار محدودی که ایشون انجام میداد با امکانات بسیار کم، خدا اونچنان برکتی به کار ایشون داد که ما در قرن معاصر خودمون هیچ کار علمی که اینقدر برکت داشته باشه در دنیا سراغ نداریم. یک نفر با این همه محدودیت در یک گوشه خونه اجاره دو اتاقی که مایه 80 تومن اجارش بود زندگی میکرد، با این فشار و این جور خدمات ارزنده در عالم کرد که بنده در عالم اسلام دست کم در این قرن اخیر کسی را سراغ ندارم که این همه وجودش برکت داشته باشه و برکاتش عمومیت پیدا کنه. هر کسی امروز در هر زمینه‌ای از زمینه‌های مسائل اسلامی میخواد تحقیق کنه، خودش را بی‌نیاز از المیزان نمی‌بینه. همینطور در مسائل فلسفی کسی بخواد تحقیق بکنه، خودش را بی نیاز از کتابهای ایشون اصول فلسفه بدایه نهایه نمیبینه. علاوه بر این که عمده فضلایی که ما داریم یا مستقیمن شاگرد ایشون بودند، مثل مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه و دیگرانی که علا درجات شتا از ایشون بهره گرفته بودند، و یا غیر مستقیم شاگرد شاگردشون بودن یا از کتابهایشون استفاده کردن. یک نفر با این محدودیت، ناشناختگی، فقر، دشمنهای مختلف، یه همچون خدمتی را توانست به عالم اسلام بکنه. یعنی نتیجهش اینه که اگر یک کسی با اخلاص برای خدا قدم برداره، خدا اینجور برکت میده به کار. کارهای خدا در گرو شرایط مادی و اسباب عادی نیست. همون خدایی که در این جبهه به این بچه های فداکار برکت میده به کارشون، مدد میکنه بهشون، در جبهه های دیگه هم همین خدا هست. ملاک این است که کی برای او کار بکنه و در کارش اخلاص داشته باشه. مطمئن باشید که شما هم در هر جایی هستید، اون کاری که از دستتون برمیاد و خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و مذهب شیعه و حقایق اسلامی هست، هر قدر کم باشه، محدود باشه، معارض با اشکالات باشه، اگه با اخلاص و برای خدا انجام بدید، خدا بهش برکت میده. این نکته ها را از زندگی این مرد بزرگ استفاده کردیم. در پایان همه ما یک سوره فاتحه برای روح این بزرگوار تلاوت میکنیم.